نباید غافل بشیم. به جای اینکه یک دیالوگ خیلی خشک رسمی سرزنش آمیز رو برای کودکانمون استفاده بکنیم، یک زمانهایی رو در واقع در نظر بگیریم توی اون فعالیت‌هایی که با کودکانمون انجام میدیم، این مفاهیم اساسی درست، اصول اخلاقی که وجود داره، ولی تاکید میکنم به زبان خودشون از ابزار قصه‌گویی کمک بگیریم و بهشون منتقل بکنیم.
متشکرم. با خانم دکتر سعیده سهیلی مهر، دکترای روانشناسی و آموزش کودکان، در بخش دوم خانه و خانواده صحبت خواهیم کرد.
سقفی برای امنیت،
خانه
جان پناهی برای آرامش،
خانواده
کنار هم ایستادن،
با هم قدم برداشتن،
به خاطر همکاری کردن
یا از چیزی گذشتن،
این یعنی خانواده.
رادیو ایران،
خانه و خانواده.
ما هر روز در برنامه خانه و خانواده بخشی از تلاش مردم عزیزمون رو در پویش ایران همدل به اطلاع شما میرسونیم. امروز همراه میشیم با خانم بهمنیار.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب کبرا بهمنیار هستم، از خادمین استان قدس رضوی تهران. از به خدمتتون، طبق پویش ایران همدل که مقام معظم رهبری فتوا دادن که فرض بر هر مسلمانی هستش که یک چهارم خمسش رو هدیه بده برای غزه و لبنان، ما هم در کانون خدمت رضوی آستان قدس منطقه 8 خواستیم سهیم بشیم بر این پویش و الحمدلله تونستیم که ابتداعا روی خانواده های خودمون کار کنیم و مادر همسرم که مادر شهید محمد نقیان هستن در این رو قدم اول رو برداشتن در منطقه و الحمدلله ایشون و حلقه علنگوشون رو که تنها دارایی بود که برای خودمون بود و هدیه کردن برای این پویش. الحمدلله قدم این مادر شهید خیر بود و پشتوانه اون هم خادم یاران عزیز دیگرمون هم وارد عرصه شدن و خیلی هم بازتاب سنگینی برای اینترنشنال داشت و خیلی هم ابراز ناراحتی کرده بودن که چرا خادم یاران رضوی تو این پویه شرکت کردن و الحمدلله از سمت و سوی خادم یاران رضوی استان تهران بالغ بر 25 میلیارد تومان جمع شد. من الان حدودا 27 ساله که با خانواده همسرم توی خونه با هم دیگه زندگی میکنیم و مادر همسرم مادر شهید محمد نقیان هستن. خانواده ما کلن خانواده هستن که الحمدلله همش سمت و سوی فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت میکنن. اینا به غیر از جهاد مالی که داشتن، اول جهاد با نفس داشتن. اینا عزیزترین داراییشون پسر خودشون رو برای جنگ تحمیلی کشور خودمون هدیه کردن، برای ایران و مملکت خودمون، و دیگه جهاد مالی براش اصلا معنی و مفهومی نداشت. ولی کن خب آدم در گوش و کنار میشنوه که بعضی از مردم میگن که مگر مملکت خودمون نیست، مگر ما خودمون اینقدر گرفتاری نداریم، یا مشکلات اقتصادی که الان دامنگیر مملکتمون هست. بله، الحمدلله رب العالمین، کسایی که توی این مسیر قدم برمیدارن مطمئن باشین کسایی هستن که خیرینی هستن که اول برای کشور خودشون قدم برمیدارن. اینا برای کشور خودشون هم، برای مشکلاتشون، برای نیازمندانشون قدم برمیدارن. ولیکن توی این موقعیت الان باید به فکر آوارها و کودکان و بچه هایی باشیم که دیگه بالا سرشون نه سخفی هستش نه آشیونه هستش. بالاخره به قول معروف بنی آدم اعضای یکدیگر هست. همه ما باید به فکر همدیگه باشیم، ولی که الان اولویت با اوناست. در کنار اونا بله، الحمدلله رب العالمین خیرین تو مملکت ما زیاده و همه خانواده تو این مسیر قدم برمیدارن. ولیکن آدم بالاخره باید به فرموده حضرت زهرا سلام الله علیها از جا سمت دار، به فکر همسایش هم باشه. الحمدلله مردم ما خودشون ثابت کردن، هم برای مشکلاتی که تو مملکت ما هست یا مشکلاتی که یک دفعه پیش میاد، سیل میاد، زلزله میاد، مردم ما مردم شریفی هستن که از جان و مالشون هدیه میکنن. الانم بازم ما میتونیم به این کمک‌های مردمی اتکا کنیم و میبینیم هم که الحمدلله ما تو مؤسسات خیریه که فعال هستیم یا تو همون کانون خدمت رضوی آستان قدس میبینیم مردم ما حالا همه در حد توان بدنشون شاید هدیه مثلا طلا نباشه یا ماشین نباشه، ولیکن میبینیم حتی طرف یه شال بافته، یه کلاه بافته، ولیکن اینقدر معرفت داشته که یه چیز ترتمیز بیاره برای یه مسلمونی که هدیه بده. هر کی در توان خودش، میبینیم خانواده های هستن که آش میپزن میارن تو پنجشنبه بازاره میفروشن و الحمدلله خیلی هم برکت میکنه. هر کسی به نوبه خودش در حد توان خودش الحمدلله ایشالله تو این مسیر قدم برداره و که ایشالله به حق اولاد پیغمبر زمینه ظهور آقا امام زمان فراهم بشه ایشالله.
اینجا برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران، برنامه که از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 9 تا 10 صبح توسط دو گروه کاری تقدیم شما میشه. امروز در برنامه پیرامون دروغگویی در کودکان صحبت میکنیم. میگه دروغ چرا؟ بگذار راستش را بگویم. راستش را بخواهی چند وقتی است که میبینمت قلبم تندتر میزند. اصلا بگذار کمی راستر بگویم. من دلم تو را میخواهد.
من دیوونه هوادارت میشم، یارت میشم، تو فقط آروم بگیر، خودم پرستارت میشم. آره من رو راست هستم، بی تو نمیتونم. گفتم که دیوونم، کادوی دل خواهد تو بهت بلد نیستم بدم، مثل تو دوست داشتن و تو هر فلد نیستم بگم. اما رو راستم و قلبم کف دستم هست، من تو ظاهر تلخم اما تو دلم مرحس. نفس تو که نیستین هوا خفص، منو در بیار از این قفص، دل من برا توه بس. من یه بچم مهربونیات بزرگم میکنه، با تو را رفتن منو تو چشم مردم میکنه. کاری کردی پیش تو احساس آرامش کنم، من واسه یه خواب راحت شونه تو خواهش کنم. نفس تو که نیستین هوا خفص، منو در بیار از این قفص، دل من برا تو بس. نفس تو که نیستین هوا
نه و چهل دقیقه است و شما همراه هستید با برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران. بریم سراغ نرگس خان علیزاده عزیز و چند خبر که برای امروز انتخاب کرده. سلام، روز بخیر.
سلام خانم علباس عزیز، سلام شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم. اولین خبری که میخوام بگم در مورد جشنواره فرهنگی هنری فردا هستش. در واقع اداره کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌ها استان تهران جشنواره ای را راه اندازی کردن که با هدف شناسایی و کشف استعدادهای فرهنگی هنری دانش آموزان هستش و در 5 تا بخش هنرهای آوایی، نمایشی، هنرهای دستی و تجسمی، رسانه و فضای مجازی، آفرینش‌های ادبی داره برگزار میشه برای دانش آموزان. 2 بخش آزاد و موضوعی هم داره. دانش آموزان در بخش آزاد میتونن موضوعات دلخواهشون رو در هر کدوم از این محورها ارائه بدن و در بخش موضوعی هم به طور اختصاصی روی دستاوردها و پیشرفت‌های ایران، روی هویت ایرانی، اسلامی انقلابی، ایثار و شهادت، مقاومت، مسئله فلسطین و خلیج فارس میتونن هنرهای خودشون رو ارائه کنن. برای ثبت نام میتونن به سایت my.medu.ir مراجعه کنن، به بخش نورینو برن و جشنواره فرهنگ هنری فردا رو انتخاب کنن، ثبت نام رو انجام بدن، حالا جزئیاتش رو هم متوجه میشن همونجا، انتخاب کنن در چه به رشته و در چه محوری میتونن که شرکت کنن. تا از 5 آذر هم شروع شده و تا 8 بهمن ما هم ادامه داره، یعنی زمان هست ولی حالا برای روزهای آخر نذاره اگه کسی میخواد شرکت کنه. دانش آموزان تو همه مقاطع تحصیلی هم میتونن در این جشنواره شرکت کنن. انشالله که اتفاقات خوبی بیفته. اختتامیه‌اش هم فکر کنم شهریور ماه 1404.
بله.
یه خبر دیگه دارم در مورد اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای و تأثیراتی که روی بچه‌ها داره. این خبری به نقل از متخصصین مشاوره و توانبخشی که معتقدند در ایران بخش اعظمی از اوقات فراغت دانش آموزان صرف بازی‌های رایانه‌ای میشه. اما این اتفاق چه دستاورد که البته نه چه پیامدهایی به همراه داره. تحقیقات نشون میده که تنش‌هایی که در این بازی‌ها هستش به دانش آموزان به بچه‌ها هم منتقل میشه و این اتفاقات باعث افزایش میزان استراب به بچه‌ها میشه، اختلالات خواب براشون به همراه میاره و نهایتا خدا رو نکنه ممکنه افسردگی هم در اونها ایجاد کنه. تازه اینها پیامدهای روحی و روانی هستش که غرق شدن در این بازی ها میتونه همراه بیاره. طبیعتا گذراندن زمان زیادی پای این دستگاه ها باعث مشکلات جسمی حرکتی هم میشه. مهم این خبر اینه که یه اعتدالی باید برای استفاده از این بازی ها و سرگرم شدن به وجود داشته باشه که طبیعتا نیاز نظارت والدین هستش. انشالله که برای همه بچه ها سلامتی باشه. و نهایتاً یه خبری دارم به نقل از رئیس انجمن علمی سالمندی ایران در مورد اهمیت خواب مناسب برای سالمندان. ما همیشه از فعالیت و ورزش برای سالمندان میگیم چقدر خوبه که فعالیت داشته باشن، یک جان نشینی نداشته باشن، اما واقعا به همون اندازه که فعالیت مهمه، خواب با کیفیت و مناسب هم برای سلامتشون برای طول عمرشون خیلی با اهمیته. میگن که خواب عمیق سموم مغز رو دفع میکنه، باعث کاهش آلزایمر میشه، باعث افزایش تمرکز و یادگیری میشه، میتونه انرژیشون رو بالا ببره، باعث افزایش تعاملات اجتماعیشون حتی میتونه بشه، سیستم ایمنیشون رو تقویت میکنه و روی سلامت سیستم قلب و عروقشون رو هم میتونه تاثیر گذار باشه. به طور کلی خواب مناسب به پیشگیری از خیلی از بیماری ها کمک میکنه و همه اینها باعث عملکرد بهتر اعضای بدن و نهایتا طول عمر سالمندان عزیزمون میشه. حالا اگه با یه همچین مشکلی با خواب نامناسب و بیکیفیت دست و پا میزنیم و درگیریم، خوبه که یه فکر اساسی به حالش انجام بدیم. انشالله که باعث این خواب با کیفیت بتونی سلامتمون بداره.
انشالله دقیقا درست اشاره کردید، اینکه بعضی فکر میکنم بد خوابیدن حالا میگذر و اشکال نداره، تأثیر بسیار زیادی در سلامت ارگانهای بدن داره که باید یه فکر جدی براش انجام بدیم. نرگس عزیز، برای یک هفته همراهی با برنامه خانه و خانواده از شما متشکرم. انشاءالله در ادامه روز ساعتهای خوبی داشته باشی و در ادامه هفته پایان هفته خوبی رو سپری بکنی. خدا نگهدار.
محبت همیشگی شما، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. 2:43. در برنامه امروز خانه و خانواده درباره کودکان دروغگو صحبت میکنیم، اینکه چرا بچه ها سعی میکنن به جای جواب راست و همچین واضح یه چیزایی رو دروغ بگن و گاهی دروغای شاخدار میگن. علت این دروغ چیه؟
به نظر من به دروغگوی بچه هست در مادر میگم. از شروعش وقتی زنگ میزنه من تلفن مادر برمیداره، پدر میگه بگو خونه نیست، میشه تو رو زنگ میزنن در خونه میگه خونه نیست، بابا خونه نیست، ماما خونه نیست، اینا میگه بگو خونه نیست. و تو صحبتاش از وقتی دروغ هست، وقتی کلک هست، وقتی حاشا کرده هست، مسلمان بچه یاد بگیره. بنابراین سه پیدا میکنه میشه یه دروغگو باهر. چقدر خوب از خودمون شروع کنیم، از خانواده شروع کنیم، دنبال مقصر نگردیم، ببینیم خودمون آیا سلامتی گفتار داریم. عمل ما باید سالم باشه تا بچه سالم باشه.
در ابتدا ارادتمند همه شما شنوندگان ارجمند هستیم و بگیم پیام های پر از لطف و عشق و مهرتون به دست ما میرسه. ممنون از اینکه به بنده و گروه کاری ما لطف دارید شما عزیزان. اما موضوع برنامه ما درباره دروغگویی کودکان هست. عزیزی گفتن که سلام، خسته نباشید، وقتی پدر و مادرها در قبال اشتباهات بچه ها تنبیهات و خشونت های زبانی و فیزیکی روی بچه به کار میبرن، بچه به ناچار مجبور میشه به دروغ پناه ببره. 930-834
من یه پسر 10 ساله دارم که بچه دومم هست. بیشتر موقع خیلی دروغ میگه، بفرد من از فلانی چی خریدم، پولش نهدم، مدرسه میره، بوفه مدرسه چی میخره اینا، یاد میگه من پولش حساب نکردم، بابا پولم بده برام تصفیه کنم. من نمیدونم واقعا به حرفش توجه کنم یا نه، یا اینکه دروغ و راستش خیلی مشخص نمیشه. تقاضا میکنم چی کار کنم که صاف صادقش روشن بشه.
باز سلام و خسته نباشید. دختر من کلاس ششمه و تازگی ها خیلی دروغ زیاد میگه. بدون اطلاع من از کارتم پول کشیده، کتاب و لوازم دیگه خریده. وقتی دیدم ازش پرسیدم، گفت اینا برای دوستمه، برای من نیست. با وجود اینکه هر چی بخواد من راحت براش میخرم. به نظر شما باید چی کار بکنم؟
پدر مادری که صداقت نداشته باشن و هر حرفی رو دروغ به فرزندش بگه، مثلا یکی زنگ میزنه بگو من نیستم، این بچه خود به خود یاد بگیره و باعث میشه هر چی رو همینطوری به دروغ بگه.
به نظر من خصوصیات خوب و بد از تشکیل جنین در ذات انسان نهادین است و دیگه بعد از تولد محیط که شامل رفتارهای پدر، مادر، معلم، دوستان و خویشاوندانه باعث رشد اون خصوصیات میشه. آقای علی اسدی این نظر رو داشتن و عزیز دیگری هم گفتن که سلام، دختر من بسیار بسیار دروغگوه و گاهی با این رفتارهاش یه جمعیتی رو به هم میندازه و خبرچین هم در کنار دروغگویش هست، شماره محفوظ، و من نمیدونم باید چی کار بکنم. خانم دکتر، ما زمانمون اجازه نمیده که همه پیامک ها رو بخونیم، اگر با زمان داشتم خدمتتون عرض میکنم.
حالا با توجه به این مواردی که فرمودین، ببینید محیط خیلی نقش داره در اینکه این مسئله دروغگویی افزایش پیدا کنه، کاهش پیدا کنه یا اصلا از بین بره. پس نباید از این مسئله غافل باشیم. اینکه من والدین به چه صورت دارم برخورد میکنم، توی رفتارم چطور هستم، میتونه نقطه شروع این ویژگی در کودک من باشه و به صورت بالقوه این رو پرورشش بده. پس ببینیم چقدر جایگاه و نقش من والدین مهمه. کودک من داره نگاه میکنه. دوست عزیزی گفتش که کودک ما به دنیا میاد، این موارد رو داره نداره و محیط اونو دامن میزنه. من میخوام روی این کلام این دوستمون علامت تایید بزنم و بگم واقعیت همینه. کودک من وقتی نگاه میکنه یاد میگیره. باز دوست عزیزی گفتش که خیلی دروغ میگه، دائم دروغ میگه. ببینید این کلیگویی ها، اینها خطاهای شناختیه که باز مال دنیای ما آدم بزرگاست. نمیشه یک نفر همیشه دروغ بگه، بله، تو همه زمانها دروغ بگه. ما برای اینکه این رو حجمش رو کم کنیم، کم رنگش کنیم، نقاط و نکات مثبت فرزندمون رو ببینیم. اینکه چطور اصلا میریم باهاش صحبت میکنیم. نمیشه بگیم که من برای کودکم همه چی میخرم، همه کار میکنم، ولی اون میره در کیف منو باز میکنه. حالا اصلا ممکنه بنا به شرایطم من نتونم همه چیز براش بخرم، ولی اینکه با چه نوع لحنی دارم باهاش صحبت میکنم،
درست،
تو چه فضایی دارم باهاش صحبت میکنم، اینها خیلی تاثیرگذاره. کلامم رو جمع‌بندی بکنم، وقتی فضای امنی باشه، آرامش توش وجود داشته باشه، قرار باشه یک مسئله حل بشه، نه که یک نفر محکوم بشه، سرزنش بشه، قضاوت بشه، ترس چاشنی اون فضا بشه، خب این مسئله ادامه دار میشه. ولی وقتی این موارد رو حلش بکنیم، یعنی اون امنیت، اون آغوش باز والدین به لحاظ امنیت وجود داشته باشه، خیلی خیلی این حجم و فراوانی این رفتار نامناسب کودک من درجهش میاد پایین تر و میتونیم مدیریتش بکنیم. و اینکه این کار رو نکنه چی کار بکنه؟ مهارت‌های اجتماعی تأثیرگذار رو از همون دوران کودکی، از همون 2 سالی که من گفتم کودکم خلاف واقعیت میگه، رفتار میکنه، بله بخشش خلاقیتشه، تخیلشه، ولی از همون موقع این مهارت‌ها پیامدهای راستگویی رو بهش نشون بدم و در عمل خودم هم زندگیش بکنم، چون داره نگاه میکنه. یه طورایی میخوام بگم حرف و عمل من بزرگسال وقتی یکی بشه، کودک من داره نگاه میکنه. از این یادگیری مشاهده‌ای، از این نوع و وجود و حضور خودمون در نقش بزرگسال، در نقش آدم‌های امن کودکمون نباید غافل بشیم. چون هزاری که ما بگیم دروغگویی بده، این کارو نکن، توی مهد مربی بگه، توی مدرسه معلم بگه، ولی پدر بگه من این دروغو گفتم مصلحتی بود، نقطه شروعه. یعنی اون قبح این مسئله داره تو دید فرزند من کمرنگ میشه. خیلی باید دقت بکنیم. به قول یکی از شنوندگانمون گفت تغییر رو از خودمون شروع کنیم. خیلی درد داره تغییر کردن.
بله،
ولی
بله.
اثرشو که میبینی، پیامدشو که میبینی، اول از خودمون شروع کنیم، بعد تو جامعه خانوادهمون، بعد بیاریمش تو جامعهمون. خیلی از این مسائل رفتاری که الان داریم تو این جامعهمون میبینیم و هممون به نوعی داریم دردش رو حس میکنیم، از همین نقطه شروع میشه. اول از خودم، والدینم، خانوادم، بعد بستش بدیم، بعد دنبال مقصر توی جامعه بگردیم، بعد بگیم تقصیر معلم بود. نه عزیز من، اول خودمون رو نگاه میکنیم، جامعه کوچک خانوادهمون رو نگاه میکنیم، بعد میریم سراغ جامعه بزرگتر.
خانم دکتر، یکی از عزیزان گفتن که در برنامه اشاره شد به اینکه اگه خب پدر و مادر دروغ بگن، بچه مشاهده میکنه و دروغگویی رو یاد میگیره. گفتن من و همسرم شاید بتونیم بگیم جز زوجهایی هستیم که واقعا سعی کردیم دروغ نگیم و به ویژه جلوی بچه هستن خیلی این موضوع رو مراقبت کردیم، آدم های دروغگویی نیستیم. اما این که پسر 6 ساله ما چرا این همه دروغ میگه برامون خیلی عجیبه.
خیلی عجیبه. خیلی عالی که این دوست عزیزمون این مسئله رو رعایت میکنن. خیلی جالب بود و عالی، دمشون گرم. ولی این رو در نظر بگیریم، یه بخشش والدینن. ما
مشاهدات دیگری هم دارن.
من انگشت اشارم رو همش به سمت والدین نگیرم، البته که خیلی مهمن. حالا توی بخش این قسمت هم میگم باز اهمیتشون رو کجا ما میتونیم نگاه بکنیم، ولی گروه همسالان رو غافل نشیم. بچه من میره مدرسه، میره مهد کودک، اصلا ممکنه پدر مادر همش راست بگه، ولی آیا افراد خانواده، اقوام، دوستان، شوخی هایی که میکنن، مثلا ممکنه بگه ببین این کار کردی، نمیخواد به فلانی بگی، خالص، داییه، عموه، یه جاهایی واقعا خارج از کنترل ماست، ما نمیتونیم کاری رو انجام بدیم. ولی این نقش گروه همسالان رو نمیتونیم غافل بشیم. میگم خانواده مهمه، حتی تو انتخاب دوستان تو این سن بچه 6 ساله خب نقش پدر و مادر خیلی مهمه. کودک من داره تو چه جمعی قرار میگیره؟ مجهز به چه مهارت و تکنیک و ابزاریه؟ اصلا ممکنه کودک 6 ساله من بره پیش دبستان، بعد بره کلاس اول، تو گروه دوستانی قرار بگیره که اونها دارن دائم دروغ میگن. اگر من سرمایه گذاری بکنم قبل از اینکه این وارد این جمع ها بشه، مهارت هایی رو بهش یاد بدم، ایمنتر عمل میکنه. نمیگم صفر میشه، چون واقعا یه بخشش جامعه است، حجم زیادی از آدما که خیلی هاشون هم نمیخوان این قضیه رو حل و فصلش بکنن، چون منفعت داره براشون. ولی ما نقش خودمون رو خوب بازی کنیم، تو انتخاب جمعهایی که فرزندمون رو میبریم، تو انتخاب مهارتهایی که داریم بهش یاد میدیم، که بتونیم درجه این رو پایین تر بیاریم. و نمیشه یه کودک 6 ساله خیلی دروغ بگه، همش دروغ بگه. میدونید اون نیمه پر لیوان رو هم ببینیم.
در بخش گزارشی ابتدای برنامه یه سری رو یادداشت کردم که خدمت شما عرض بکنم. عزیزی گفته بودن که مادری گفتن همون لحظه برای فرزندشون وقتی میبینن که دروغ میگه فرق دروغ و حقیقت رو میگن. آیا ما باید از روش مستقیم صحبت کردن استفاده بکنیم یا با تمثیل و حکایت و اینها این رو به بچه بگیم؟ این بروش بیاریم که داری دروغ میگی.
این دوست عزیزمون، من سن کودکشون واقعیت متوجه نشدم، ولی چیزی که هست اینه که 0 تا 12 سال، حالا من میگم 2 تا 12 سال، اون تفکر انتزاعی هنوز شکل نگرفته. این که من بخوام خیلی به قول معروف رسمی و جدی بیام از فوایدش بگم، اگر راست بگی اینطوری، اگه دروغ بگی میری تو جهنم.
بچه‌شون 4 ساله بود. اگر 4 ساله
زبان ما به کرات تو برنامه‌مون این رو میگیم، زبان کودک ما چیه؟ بازیه. شاید در وهله اول بگن که خب این که داره دروغ میگه، این که داره کار اشتباه میکنه، بازی رو کجای این داستان قرار بدیم؟ ما میاییم از ابزارهای لذت بخش اون رفتار مثبتی رو که میخوام از کودکم ببینم بهش آموزش میدم. یه جاهایی ما نادیده میگیریم، داره به قول خودمون در واقع داره دروغ میگه، بروش نمیاریم. این در صورتیه که به موازاتش بهش آموزش بدم صداقت یعنی چی، راستگویی یعنی چی، از چه ابزاری استفاده کنم، قصه گویی، داستان، عکس‌های مصور، از عروسک‌هایی که میتونیم باهاش هم اون قوت خلاقیتش رو بیاریم، همین که خودمون اون پیام مثبتی رو که می‌خوایم بهش منتقل کنیم باهاش نمایش خلاق بازی کنیم. بعد اونجا نتیجه راستگویی رو بهش در عمل نشون بدیم. اگر راست نگه در عمل نشون بدیم که چه محرومیت هایی رو براش در نظر میگیریم، نه که تنبیه. آخه مسئله اینه که خانم آل عباس، ما یه موقع بچه هامون دروغگویی میبینیم، همچین تکانشی باهاش برخورد میکنیم که اصلا مهر تایید میزنیم که دقیقاً بله، دفعه بعد قوی تر و با برنامه ریزی اتفاقا به ما دروغ میگه. اینها رو با این آسیب هاییه که ما خودمون بهش دامن میزنیم، بعد از یک بچه 4 ساله با اون قد و هیکل بچگانش میخوایم که برامون کامل و منطقی توضیح بده. واقعیت اینطوریه که نمیشه یه همچین کاری رو کرد. این لوح سفید رو اگرم اون داره کارهایی رو انجام میده، نتیجه عمل کرده من والدینه. بهش آموزش بدیم رفتارهای مثبت، پیامدهای مثبت و اینکه کارهای مثبتش رو ببینیم، خیلی مسیر هموارتر پیش میره.
یه اصطلاح ما بزرگتر رو داریم، دروغ مصلحتی.
کرات ما میشه
گاهی، بله گاهی ممکنه بچه هم دروغ مصلحتی بگم.
بازی با کلمات و بچه ها یاد میگیرن دروغ مصلحتی. ببینید این نقطه شروع دروغ های اساسی خواهد بود دیگه.
بله، بله.
یعنی وقتی شما اولین اشتباه رو توی یک زمینه انجام میدید، بار دوم راحت تر انجام میدی، یعنی انگار که قبه اون قضیه میریزه.
بله، خانم دکتر سهیل مهر عزیز، من همیشه فکر میکنم که بچه هایی که خیلی دروغ میگن و با این خصلت بزرگ میشن، عملا ما یه بخشی در وجود فرد داریم که اون جرأتمندی انگار ضعیف و ضعیفتر میشه،
عزت نفسش میاد پایین. ببینید وقتی ما به یه بچه میگیم که تو دروغگویی، تو همش دروغ میگی، یا همش راست بگو یا همش دروغ، یعنی اینا اون قانون 0 و 1، یا 0 یا 1، این وسط وجود نداره، چطور خودش رو به خانواده ثابت بکنه؟ تبعات خودش رو داره. وقتی ما میگیم اون جرأتمندی میاد پایین، یعنی دیگه نمیتونه مسئولیت کارش رو قبول کنه. بله، بزرگ میشه، پشت ماشین هم میشینه، میزنه آینه ماشین رو میشکنه، رد میشه، مسئولیت بله. کارش رو قبول نمیکنه. میگن شما زدی، میگه نه من نزدم. چرا؟ چون دیده که هر وقت که داره اون اشتباهش رو میگه، من اصلا اشتباه کردم، برخوردی میبینه، تازه عقب میکشه، منزوی میشه، مسئولیت کارش رو قبول نمی کنه. اینها تیکاهای تربیتیه که به همدیگه وصله. این حلقه رو من باید تا اونجایی که میتونیم قوی و قوی ترش بکنیم که اگرم به بزرگسالی میرسه، حداقل بدونه که دروغگویی چیز بدیه. چون واقعیت اینه که خیلی دروغ میگن، سرشون هم بالاست.
بله،
حس و حال خیلی خوبی را هم تجربه میکنن.
در این شرایط تربیت کودکان و راستگویی رو در فرزند نهادینه کردن کار آسانی نیست و مهارت.
دقیقاً و من این رو حالا اگر زمان اجازه بده بگم خدمت چشم به عنوان جنبندی میگم، اگر ما در کلام میگیم جامعه رو قشنگتر کنیم، دنیا رو قشنگتر بکنیم، به نسل بعدیمون در واقع بسپاریم، این در کلامه، خیلی هم قشنگه،
تلاش هم میخواد
در عمل.
متشکرم از حضور شما خانم دکتر سعیده سهیلی.